بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران رفقای عزیز. دورانی که شما میگذرونید ازش تجربه و درک مستقیم دارم. ما وارد عالم طلبگی شدیم سال تقریبا 61. در کوران جنگ و انقلاب یه تیپی و طیفی از طلبه ها، یه موجی از موج طلبگی به وجود آمده بود که هم در جامعه به یه معنا ناشناخته و تازه رس بود و هم در خود حوزه گاهی درست درک نمی شد. طلاب جوان درس خونه در این حال اهل جهاد، اهل عمل، اهل علم، اهل عمل که در یک دست سلاح داشتن تو مناطق عملیاتی در کنار بسیجی ها تو خط مقدم می جنگیدن، یعنی به منبر اکتفا نمی کردن. اگر آیه و حدیث در مورد جهاد و شهادت می خوندن برای طلب، برای رزمندگان، خودشون جلوتر از اونا حرکت می کردن. در گردان خطشکن حضور داشتن، یعنی شما خیلی از گردان های عملیاتی رو می دیدید در اون زمان که درست در نوک پیکان عملیات در هر واحدی، هر گروهانی، دسته گردانی یا مش طلبه جوان حضور داشتن. مکرر پیش می آمد که خطرناکترین و سختترین مقاطع یک عملیات می دیدید عملا چند تا طلبه جلوی نیروهای عملیاتی رزمی حضور دارن، در واحد اطلاعات عملیات و واحد تخریب که معمولا دو واحد سرخ در هر لشکر حساب می شدن که مشهور بود بین بچه های تخریب و اطلاعات عملیات که حد اکثر عمر ما، بچه ها می گفتن حد اکثر عمر ما 6 ماهه و واقعا همینطور بود. شما امروز نیروی تو تخریب نمی بینید که در مثلا 6-7 سال تو تخریب بوده یا تو اطلاعات عملیات و سالم هم باشه. اونا اکثر بچه ها بعد از 1 سال 2 سال 6 ماه اینا شهید می شدن یا جانباز می شدن. شما می بینید تو همون بخش و همون واحد معمولا یه مش طلبه همیشه حضور داشتن. من یادم میاد عملیات کربلای 4 که یک عملیات بسیار سختی بود. تو یک واحد عملیاتی که باید سختترین کار رو انجام میداد 40 تا طلبه حضور داشتن. تقریبا دسته های ویژه عملیاتی که معلوم بود اینا میرن و بر نمیگردن و شهید میشن، تو هر دسته معمولا چند تا طلبه بودن یا فرمانده اون دسته بودن. در لشکر ما یه دسته ویژه شهدا بود که اسمش اصلا شهدا بود، چون تو هر عملیاتی بچه های این دسته معمولا شهید می شدن. یعنی خطرناکترین بخش عملیات به عهده اینا بود. وقتی گره عملیات کور می شد باید بچه های دسته ویژه وارد عمل می شدن، دسته شهدا. در گردان های مختلف مثل گردان روح الله و گردان های دیگه تو لشکر ما بود. معمولا مثلا میدیدیم مسئول این دسته یک طلبه است. خب این که تقریبا 3000 طلبه تو جبهه شهید شد، به لحاظ نسبت جمعیتی هیچ صنفی به اندازه طلبه شهید نداده. منتها اینا نماینده قالب حوزه نبودن. این که عرض میکنم هم تو جامعه مردم افکار عمومی توقع نداشت یک طلبه این جسور سلاح برداره شهادت طلب جلوی همه حرکت کنه، جلوی ستون قواسا طلبه ها باشن. جامعه یک هم چیزی ندیده بود در تاریخ ما، اصلا در تاریخ همه روحانیت های همه ادیان و مذاهب چنین چیزی نبوده. و تو خود حوزه هم این مشکل داشت. در خود حوزه هم این طلبه های عملیاتی که هم خوب درس میخوندن هم اهل عمل بودن، به شما بگم در خود حوزه هم معمولا اینا قریب بودن. حالا یک زمانایی که حتی من یادم اذیت هم می‌شدن، یعنی سر مسائل مختلف. حالا اون موقع ها چون فضای مثل الان باز نبود، تفاوتایی داشت. خب جریان های تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از عدالت و از عقلانیت و اینا هم در حوزه ها حضور داشتن، الان هم حضور دارن. اون موقع قویان می‌ایستادن. یعنی ما داشتیم کسایی که اصل امام و انقلاب و نهضت و قبول نداشتن، میگفتن نه که میرن جبهه شهید کشته میشن، نه شهید نیستن. داشتیم ما اینا دیگه تو حوزه هم بودن. الان هم کم و بیش بعضیشون هستن خیلی صریح جرأت نمیکنن گاهی حرف بزنن. اون منشور روحانیت که چند ماه مونده به آخر عمرش امام اون رو صادر کرد، من اون موقع قم بودم، یعنی جنگ تمام شده بود، متأهل شدیم دیگه، از حوضه مشهد رفتم قم. اونجا امام گفت که خون دلی که پدر پیرتان از دست متهجرین در حوضه قم و نجف و اینا خورده، از دست ساواک دربار نکشیده. و این خیلی حرف عجیبی بود. تعبیر کرد مارهای خوش خط و خال در حوضه، تعبیری که غیر از امام هیچ کس نمیتونست بکنه واقعا این تعبیر رو. من خودم الانم جرئت نمیکنم همچین کلمه ای رو به کار ببرم. افعیهای خوش خط و خال در حوضه هستن. تعبیر کرد به ولایتی های بیدین که از ولایت اهل بیت و اینا حرف میزنه، خودشون هم از بقیه متدینتر و متشرعتر میدونن ولی حقیقتا دین ندارن، چون کسی که حاضر نیست از جان و مالش و آبروش در راه دین و خدا بگذره اهل جهاد نیست و عزت دین رو در صحنه تاریخ نمیخواد، براش هزینه نمیکنه، دین براش ابزار سرگرمی یا جاه طلبی های مذهبی شخصی است، این خب دین نداره حقیقتا. تعبیر تند از این قبیل امام به کار بردن و این نشون میداد خب یه خطری در حوزه وجود داره. اون جریان بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه هستند، بودند، خواهند بود. و یه جریان دیگه هم که امام میگفت اسلام آمریکایی انگلیسی یه پاش تو حوزه است، یک جریان های متحجری که به نام دین و ولایت اهل بیت و اینها و به نام فقه و این مباحث جلوی حرکت امام و انقلاب اسلامی رو ایستادند و یا فاصله گرفتند، اعلام کردن اینا دینی نیست. از نظر اونا حکومت شاه و صدام بر قم و نجف مشروع بود و اونا تقیه می کردند، اما وقتی خمینی وارد صحنه میشه مشروع نیست. یک همچی دیدگاهی بودند و دارن. الان هم متاسفانه در سطح جامعه مشغول یارگیری و کادرسازی و اینا هستن. توی یک دهه اول انقلابی کمی ضعیف شدن ولی الان دوباره من میبینم مدرسه های غیر انتفاعی میسازن تو حوزه، تو آموزش پرورش چیزای غیر انتفاعی شروع کردن، چون اونا کاتدن یک مذهبی که اصول اصلیش یکی غمزنی و حرمت تکنولوژی و حرمت نظامسازی و حکومتسازی در عصر غیبت و روز قدس به ما ربطی نداره و دین از سیاست جداست و ولایت فقیه نیست و کاری به عدالت جهانی و این مباحث ما نداریم، ربطی به علم و نمیدونم تکنولوژی و تمدن سازی نداره فقه ما، اینا کار خود حضرت ایشون که بیان کارا رو انجام میدن، ما و یک برخوردای کاملا گزینشی و منفعت طلبانه با دین، حذف قرآن و حذف عقل از فقه و با روایات برخورد سطحی و گزینشی، کاملا گزینشی، کاملا گزینشی، ایمان به بعض و کفر به بعض بر اساس منافع خودشون و اینا. هم این جریان، هم شاخه دوم اسلام آمریکایی انگلیسی که جریان اباحه‌گری و سکولاریزه کردن جامعه و فقه حتی هستن، جریان های غرب زده ای که متاسفانه اونها هم در حوزه در حد محدودی همیشه حضور داشتن. ما زمان قبل انقلاب حتی طلبه داشتیم که کمونیست شده بود، کمونیست بود، معمم هم بود، گرایش مارکسیستی داشت و بعد از انقلاب و همین الان داریم معمم که فقه و اصول هم خونده، با الفاظ و کلمات هم آشناست ولی مبناً تفکر لیبراله، لایکه، معمم هم هست، اصطلاحات هم بلد. هم جریان اباحه‌گری و غرب زده در درون جامعه دینی مذهبی و حتی جامعه روحانیت، گرچه عدهشون زیاد نیست، کمن ولی گاهی مؤثره، و هم جریان های متحجر، جریان هایی که عملا حرفاشون و وجودشون و رفتارشون به نفع کفره و امام و انقلاب را هم بدعت گذار میدونن. مثلا تا بحث وحدت شیعه سنی میشه، آقا با قاتلان حضرت زهرا متحد شید؟ اولا اهل سنت سنی ها امروز اینا چه ربطی دارن به قتل حضرت زهرا؟ آخر همونجور که جناب علی تو خونت از کوچیکی اسم علی و حسن و حسین رو بردن، او هم از کوچیکی تو خونه اسم ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اینا رو بردن تو خونه براش، اینا چه گناهی دارن؟ بعضی از اینا حتی فتوا دادن که شرکت در راهپیمایی روز قدس هم حرامه، برای که ربطی به ما نده، قدس به ما چه؟ شعور دینی سیاسی و غیرت دینشون ببینید چقدره اینا. چهار پنج تا حکم رو پیدا، مثلا در همه مسائل گزینش دو، مسئله خانواده یه چیزی یاد گرفتن، او جریان غربگرا عملا به سمت اباحه‌گری و شکستن حدود الهی و مبارزه با عفت و حجاب و حیا و نهاد خانواده تحت عنوان آزادی زن، حقوق مدرن خانواده، این جریان متحجرم فقط او بخش هایی رو پیدا میکنن و با تفسیر خودشون که بتونن ظلم به زن و تغییر زن رو و حبس زن رو توجیه فقهی مذهبی بکنه. یک کلمه نمیدونم اذن شوهر دیده، یک کلمه اذن برای خروج از خانه، نمیدونم چی سه چهار تا رو دیده، 20 مورد دیگه هم در کنار این ندیده. دیگه اذن شوهر از اذن که شارع داده به حاکم و ولی هم در مورد جامعه که بیشتر نیست از او. ولایت حاکم در حکومت جامعه مشروط به عدالت. برداشت میکنه که اذن شوهر یعنی دیکتاتوری مرد، یعنی هر جا میل داره بگه برو، هر جا میل داره بگه نرو، اصلا اصالت میله، یعنی طاغوت. ولایت شوهر بر زن یا حتی بر فرزند اینا ولایت در به شرط مصلحت در صورت رعایت عدالت. جوری نیست که نفس تو هر چی بگه بقیه با تابع نفس تو باشن، نه در خانواده، نه در جامعه، نه در حکومت. ضمن اینکه لزوم اطاعت هست، بله، ولایت هست، حرمت خانواده هست، همه اینا هست. این حد اعتدال، یعنی یک نگاه نظام سازانه عقلانی اخلاقی کاملا متشرعانه به همون روش فقه سنتی ما، به همون روش استدلال جواهری، نه روش های من درآوردی. ما هم در عرصه سیاسی هم در عرصه فقهی و علمی با هر دو جریان مواجهیم. اینو در نظر داشته باشید، اینا در بیرون حوزه هستن، در درون حوزه حضور داشتن و دارن و دو شاخه از اسلام آمریکایی انگلیسی هن، بدانن یا ندانن، و هر دوی اینا به نفع حذف شریعت از عرصه هستن. چه او جریان متحجر که یک دین غیر عقلانی و یک شرع غیر اخلاقی و غیر نظام سازانه رو به طور گزینشی باش برخورد میکنه و برداشت میکنه، و او جریانی که به نحوی دنبال اباحه‌گری و شریعت زدائی است به اسم نوع اندیشی دینی و روشنفکری دینی. و هر دو جریان مواجه هستید، هر دو رو باید شناخت، هر دو خطرناکن، هر دو حضور دارن در جامعه و حتی در حوزه. البته جریان متحجر معمولا به لحاظ تاریخی و ریشه‌ای قوی تره، حضورش قوی تره، ولی جریان غربگرا در درون حوزه یا جریان التقاطی که بین بعضی معممین پیدا می شدن و میشن و خواهند شد، اینا تعدادشون کمه، اینا هم ولی به لحاظ کیفی بعضیشون اثرگذارن. بدون جنگ و دعوا و تکفیر و توطئه اندیشی و این حرفا که البته باید حساس بود، در همه پشت همه این مسائل توطئه هم هست، دخالت دشمن هم هست، اما ما و شما به عنوان طلبه مبنا رو باید بگذاریم بر این که به لحاظ فکری و نظری چگونه این هر دو جریان رو آسیب شناسی بکنیم و اون خط وسط، اون امت وسط رو در حوزه بشناسیم، احیا کنیم و سربازان اون جریان باشیم. عملگرایی و طلبگی همواره اهل جهاد بودن که اینا در واقع مدخل بحث ماست برای بحث فقه سیاسی، فقه جهادی و اخلاق جهادی داشتن. امام باقر سلام الله علیه یه عده آمدن ادعای تشیع کردن و یکی آقا ما تو مسیر این دلتون محکم باشه و اینها، امام فرمودن که کدومتون حاضرید یه اخیگری از آتش در مشت بگیرید و نگرش دارید تو دستتون تا خاموش بشه؟ همه ترسیدن و هیچ کس جواب نداد. اولم خیلی هارت و پورت کردن که ما اموالمون، جانمون، همه چیزمون در راه اهل بیت فلان، از این هارت و پورتایی که به قول امام ولایتی های بیدین میگنن تو مجلس روزه یک جوری گریه میکنه و سرش میزنه و قمه میزنه، اینا همه شرطی که بدونه چیزی دیگه نیست. اما وقتی بگن آقا جان تو، مال تو، آبرو تو بیا بذار برای امام صادق، دیگه نیست اهلش، نه اهل شهادت، نه اهل انفاق اموالش یه مرتبه بده، نه اهلی که از آبروش برای دین خدا بگذره. یک مراسمیه، بازی میکنن، یه نقشیه، یه جشنیه، یه عزاییه، میگیرن و میرن. امام صادق فرمودن پیش پدرم امام باقر آمده بودن دی و هارت و پورت میکردن، پدرم فرمودن که کدومتون حاضرید این کارو بکنید که هی از من توقع میگید آقا بیاید تو صحنه، ما اهل کاریم، ما اهل عملیم. امام باقر فرمودن که کدومتون حاضرید آتش در مشت بگیرید تا خاموش بشه؟ هیچ کس بلند نشد. امام صادق فرمودن من بلند شدم، گفتم آقا من حاضرم. دو بار این اتفاق افتاد، من گفتم من این کارو میکنم. پدرم فرمود، امام صادق فرمودن که پدرم فرمود منظورم شما نبودی، من و شما که یکی هستیم، منظورم این آقایون است که اومدن اینجا شعار میدن. شما چگونه حاضرید از جانتون بگذارید در این راه و از مالتون بگذارید؟ ما داشتیم کسایی که و داریم هم همیشه هم هستن کسایی که با مردم که حرف میزنن یک جوری از مذهب و تقوا و اینا حرف میزنن انگار جزء اولیاء الله، همین الان از جلسه خصوصی با انبیاء اولوالعزم آمده بیرون، همین الان در خدمت حضرت بوده داشتن صحبت خصوصی میکردن، همین الان آقا تشریف آوردن. یکی از این آقایون که خیلی ادعای ملاقات میکرد یه وقت رفته بوده پیش آقای جوادی، یک کسی معرفی کرده گفته آقا ایشون فلان آقا هستن که خدمت آقا میرسن. آقای جوادی گفته بود ولی ظاهرا فکر میکنم آقا خدمت ایشون میرسن، چون که اینجور که ایشون در کتابش و حرفاش ادعا میکنه که فلان روز آقا آمدن با هم نشستن، بعد یک پول بهم دادن، این پول رو دادن فلان، بعد فلان جا گفتن مریض بودم آمدن عیادت فلان، ظاهرا آقا هر روز خدمت این آقایون میرسن. اینجوری واقعا خب همین تیپا که در این مناسک و مراسم در حد روزخانی و چراغانی و ایناها تو چشما هن. اون لحظه که بگن آقا خب حالا اینا رو که ما که در روایات که اینجور چیزها رو از ما و شما نخواستن که تو اصل عمل که او همه آیات و روایات داریم که اونجا کجایی؟ اونجا کجایی؟ چرا نه اهل جهادی، نه اهل انفاقی، نه اهل اخلاقی، نه اهل گذشتی، نه اهل فداکاری؟ چرا اینجا یه مذهب خاص خودتون درست کردین؟ چون این هم بدعته. ببین بدعت یعنی چیزی که جزء دین نیست به عنوان دین به مردم معرفی کنی و اون چه دین است به عنوان غیر دین معرفی کنی، هر دو اینا بدعت. اگر کسی رو به عنوان نماد دین مردم بشناسن و ای در رفتار و گفتارش اولویت بندی های پیامبر و اهل بیت رو تغییر بده و به مردم پیام بده که دین اون نیست اینه، خب اینم بدعته. یه چیزایی که دین خداست به مردم نگی، گزینشی برخورد کنی. یه چیزایی که دین نیست به مردم بگی، یا یه چیزایی که مفاهیم درجه ده دینه به عنوان مفاهیم درجه یک دین مطرح کنی و درجه یک دین رو به عنوان درجه ده معرفی کنی، اینا بدعت همش. بدعت فقط این نیست که یک کسی بیاد بگه آقا واجب حرام است، نماز صبح دو رکعت نیست سه رکعته، بعضی فکر نه همین فقط بدعته. این نمونه احمقانه یه بدعت گذاری است. بدعت گذار خر اینجوری حرف میزنه که نماز صبح سه رکعته. بدعت گذارهای روباه داریم که آب از آب تکون نمیخوره و توهم اسلام شناسی کردن. آقا اسلام یک اقیانوسیه و آدم هر چی بیشتر جلو میره تو ابعاد مختلف میبینه اصلا لب اقیانوس هم نیست. من نمیدونم این همه معارف عمیق و دقیق آمده کی کجا کی میخواد به اینا او هم وقوف اجتهادی پیدا کنه. یک اقیانوس عظیم هر طرفش میره نگاه میکنه میبینی ته نداره اصلا. هر چی جلوتر میره آدم بیشتر احساس عجز و بیسوادی و بدبختی بیشتر میکنه، احساس جهل بیشتر میکنه. بنده الان طلبه ام، 30 سال پیشم طلبه بودم، الان نگاه میکنم نسبت به 20 سال پیش بیشتر میفهمم که هیچ چی سرم نمیشه، هیچی سرمون نمیشه. در حالی که اول طلبگی خیال میکردیم خیلی چیزا رو فهمیم. میگن طلبه اول سینه‌شون وجب میکنن که دیگه این همه علم کجا بقیه چیه، مثلا باباش یه چیزی میگه به باباش، به ننش، به استادش، به رفیقش، ما هم که آدمیم، شما هم آدمیم. توهم اسلام شناسی است، اسلام شناسی نیست. یعنی کسی فکر کنه با کفایه مکاسب خوندن اسلام شناس میشه یا با صرف و نحو اینا 4 5 سال 10 سال 7 8 سال. اول نمیدونم چرا کار 5 سال به 10 سال میکنن طلبای امروز، با اینکه کتاباشون آسان تر و ساده تر شده. ما زمان ما تو منطق حاشیه ملا عبدالله و نمیدونم چی و شرح شمسیه و چی و چی اینا همه رو میخوندیم، ادبیات غیر از صرف و نحو اینا ها نمیدونم بیان و معانی بیان و بدیع و متول میخونیم. الان میلزم کسی متول دیگه نمیخونه. مقامات حریری استاد ما میامد میگفت منشستیم نمیدونم چی میگفت، نمیخونن که تو حوزه ها که. البته اشکال نداره هرچی اگر مؤثر باشه در آسون تر کردن و موفق کردن خوبه، ولی متاسفانه زحمت کشی ها هرچی میای کمتر میشه. مثلا ما یادم قوانین و اصول قبل از ما تو اصول قوانین میخوندن، زمان ما قوانین تدریس نمیکردن. ما با رفقامون نشستیم کل تقریبا نه کلش یک بخشای مهمی از قوانین مباحثه کردیم با اینکه اصلا تدریس نمیشد. الان طلبای ما اصلا قوانین اصول بنظرم نمیبینن. مقامات حریری تو ادبیات اصلا کسی از شما خونده میخونین؟ درسای عادی صرف و نحو و اینا رو هم آسونش میکنن. لذا هر چی جلوتر میریم طلبه های ما متاسفانه و در نظام سازی آموزش و پژوهش هم کارآمدی زیادتر نمیشه. اگر کارآمدی زیادتر بشه خوبه، یعنی میگه آقا بعضی چیزا زائده میذاریم کنار، به جاش یه کاری میکنیم که برای جامعه سازی و تمدن سازی مناسب تر بشه. تو حذفیاتش عمل کردیم، جایی که باید اضافه میشد اونجا چقدر کار شده. حالا البته نمیخوام منفی بافی بکنم، کارهای مثبتی هم شده، فضلای خوبی هم واقعا ترن تربیت میشن الحمدلله، نسبت 20 سال پیش یه جهاتیش هم حوزه خیلی بهتره، ولی هنوز آماده نظام سازی. در روایت فرمودن که اگر شیعیانم رو بخوام جدا کنم، پیروان واقعی پیروانمون رو جدا بکنیم، میان آنها جز اهل حرف پیدا نمیکنیم، و اگر آنها را بیازماییم، همینا که هی ادعای ولایت تیوی میکنن بیان تو عرصه، امام علیه السلام فرمودن اکثر آنها مرتد از آب در میاند، حرف میزنن، نه دین رو میشناسن نه پاش وای میستن، در همین حدی که مجلس روزه بگیریم و اینا، در همین حد دین داره. از امام کاظم علیه السلام هم نقل شده که فرمودن هر چی نگاه میکنی اهل حرفند، لحظه عمل که بیاد همه اینها، حالا ایشون فرمودن در روایت هست که همه، من دارم احتیاط میکنم شاید منظور اکثره، فرمودن مرتد از کار در میان. اگر بنا باشه اینها رو الگ کنیم، خوب و بد رو جدا بکنیم، از هر 1000 نفر یک نفر پیدا میکنیم. این همی الان هم صدق میکنه. شما فکر میکنی خب الان 100,000 طلبه ما هستیم، تعدادمون 100,000 بیشتره. این روایت امام هم در مورد ما طلبه هایم صادقه، ما رو الگ بکنن تش از هر 1000 تا یکی بمونه، کلامونو یعنی امامانو بندازیم بالا، بندازیم هوا. امام فرمود از هر 1000 تاشون یک نفر خالص پیدا میکنم. اینا آزموده نشدن که ببینن در برابر شهوت، در برابر ثروت پول، در برابر حب جاه و ریاست و قدرت، در برابر این مسائل هنوز آزمایش نشدن که اون لحظه که باید بین دینش و اینا انتخاب بکنه کدومش انتخاب میکنه. بگذار فرصت پیدا بکنن و فرصت انتخاب پیدا بکنن. امام علیه السلام فرمود خواهید دید اینایی که میگن شیعه ماین، در لحظه که بتونن انتخاب بکنن ما رو انتخاب نمیکنن. الان این حرفا رو میزنن چون حق امکان انتخاب، حق انتخاب ندارن، بلکه چون نونشون تو این کاراست. این تعبیر خیلی تعبیر تکان دهندهیه. امام علیه السلام فرمودن موقع امتحان که باید انتخاب کنن بین دنیا و آخرتشون، بین راحتی و تکلیفشون، از هر 1000 تن یک تن پیدا نشود، و اگر اینها رو از غربال بگذرانم کسی نمیماند جز همینایی که دور و بر اطراف خودمن. اینا که میگم این روایت ها. فرمودن بر اریکه ها لمیدن، تکیه زدن به پشتی ها و میگن ما شیعه ایم، در صورتی که شیعه علی در مقام عمل خودشو نشون میده نه در حرف، با سخنرانی و تظاهرات مذهبی و از تظاهر مذهبی همه شیعه. فرمودن شیعه رو من اصلا به اینجا نمیشناسم، من اون لحظه که باید از جانش، از مالش، از آبروش، از راحتیش در راه حق بگذره، من اونجا میشناسم کی شیعه است. امام صادق علیه السلام شیعه ما نیست اون که به زبان دم از تشیع و مذهب و اصول میزنه اما در عمل هیچ فرقی با بقیه نداره، دقیقا مثل بقیه عمل میکنه، که اگر کسی صحبتاشو نشنوه ولی سبک زندگیش نگاه کنه هیچ تفاوتی بین او و دیگران نبینه. نکته دیگه روشنبینیش در تشیع از منظر امام صادق علیه السلام، درک دقیق دین. امام صادق فرمودن طبق نقد که شیعه ما 4 تا چشم داره، همه 2 تا چشم دارن تو سر، فقط ظواهر رو میبینن. شیعه 4 تا چشم داره، 2 تا چشمم تو قلبش داره، بینش قلبی و عقلی هم داره، فقط ظاهر بین نیست. سوم، امام صادق علیه السلام شیعه راستین، اگر شیعه راستین باشیم دنیا ما هم درسته. بعضی میگن مؤمن رو فقط در آخرت میشه شناخت کی مؤمنه کی کافر، امام صادق میفرمون نخیر، تو همین دنیا هم میشه فهمید. تعبیرشون اینه اگر شیعیان ما درست بودند و واقعا شیعه بودند، فرشتگان با اونها مصافحه میکردند تو همین دنیا و دست میدادن با اونها، و ابرها بر سرشون سایه مینداخت، هر جا میرفتن ابر هم باهاشون میامد، یعنی یه جور ولایت تکوینی هم پیدا میکردن در حد خودشون، و در روز میدرخشیدن چه رسه به شب، در روز که خورشید هست اینا میدرخشیدن، یعنی حقیقت خودشو اینقدر متلعله و آشکار نشون میداد، و از بالا و پایین روزی میگرفتند، یعنی دنیای شون هم درست بود. اینکه تو میبینی کسانی به نام مسلمان یا شیعه مطرحن، فقر و نکبت و بیعدالتی و عقب موندگی و حقارت بینشون هست، امام صادق میفرماد بلکه شیعه نیستن. میفرماد اگر به این اصولی که ما میگیم واقعا آگاه باشید و عمل بکنید، مطمئن باشید از نظر دنیوی هم گرفتار فقر و گرسنگی نمیشید، حتی از نظر مادی نعمات خدا از بالا و پایین. قرآن هم که وعده داده اونایی که تقوا داشته باشند از زمین و آسمان از همه جا از اطراف برشون میفرستیم که هم دنیاشون هم تأمین باشه. امام صادق فرمود اگر شیعیان ما شیعه بودند هر چه میخواستند خدا به آنان میداد، یعنی همشون یعنی مستجاب و دعوه بودند. ساده زیستی، عقلانیت، جهاد و فداکاری، نه راحت طلبی. فرمودند که شیعه هر جا باشه، حالا ما به طور خاص عالم شیعه، دژ اس مثل یک دژ در هم نشکستنی است، یک خطی است که هرگز سقوط نمیکنه. سینه هاشون پر از امانت، اندیشه هاشون درست و صائب، همه چیز در همه موارد درست میاندیشن و فکر میکنن، اهل تفکرن، سخنچین و دهان لق نیستند، هر چه بیاد به دهنشون نمیپرونن، بر کلمه مسلطند، جفاکار نیستند، هیچ حقی رو پامال نمیکنن، نه تو خانواده با زن و بچه خودش، با همسر خودش، تا برسه به بیرون در کل جامعه. درو نیستند، فرمودن درو نیستند، بین باطن و ظاهر شکاف نیست. و ساده زیستی، حالا روایتی دیدم از امیرالمومنین که برای خود امثال بنده که باعث شرمندگیه، البته ما هم زمان شما به سن شما لاغر بودیم، الان اینجوری شدیم. تو روایت دیدم از امیرالمومنین که پرسیدن میدونی شیعه کیه؟ کسانی که لبهاشون خشکیده و شکمهاشون از گرسنگی به پشت چسبیده و هیچ وقت دنبال منافع خودشون که چیکار کنن به من بیشتر خوش بگذره نیستن، صبح تا شب، شب تا صبح دنبال وظائف. و همینطور انسان دوستی جعفری، اینا ببینید اینا میتونه اصول حاکم بر نظام سازی و فقه سیاسی جعفری باشه که از امام صادق علیه السلام نقل شد. فرمودن ضرورت عشق به دین عشق به برادر دینی است، یعنی نمیشه ادعای دینداری بکنیم در حالی که انسان دوست نیستیم، دلمون برای انسان نسوزه ولی بگیم خدا محوریم. خدا محور یعنی انسان دوست. اینم روایت امام صادق علیه السلامه. حالا این روایت ها رو گوش کنیم در حوزه قاعده سازی در فقه سیاسی که به این روایات امثال این روایات هم که هزاران هزار از این سنخ روایت ها توجه داشته باشید که اینا چه آثاری در فقه سیاسی داره. و همینطور بازی که دین فطریست و این خیلی روایت عجیبی از امام صادق من شبیهش ندیدم جایی، فرمودن هرگز قلب انسان به باطل بودن حق و به حق بودن باطل یقین نمی کنه. قلب انسان، فطرت انسان هیچ وقت نمیتونه به یک باطل یقین کنه، حق و باطل رو به طور یقینی اشتباه نمیگیره. یعنی خداوند یک به طور خودکار در فطرت یک ترازو و معیاری گذاشته، انسان طبیعت و فطرت انسان با باطل خونه میگیره. و همینطور این تعبیر امام صادق که فرمودن خدا هیچ عملی رو بی شناخت نمیپذیرد و هیچ شناختی را بی عمل نمیپذیرد، این ملازمه بین عقل و اراده، بین نظر و عمل، این یعنی که جامعه روحانیت طلبگی ما و جامعه شیعی ما و نظام ما اینه بدونیم که عمل مذهبی بدون درک درست دین و یا مفاهیم بحثای نظری بدون عملگرایی از نظر امام صادق سلام الله علیه هر دوش باطله. خب من راجع به عنوان چون داده بودن بحث فقه سیاسی شیعه بود و رابطش با سیاست مدرن، نظام سیاسی تشکیل دادیم، ما الان جلودار یک حرکت نهضت تمدنساز اسلامی شدیم در عصر جدید، بقیه مسلمین ولو از مذاهب دیگه یک چشمشون به ما هست، دشمنان دین همینطور، یه حرکت عظیمی شروع شده، باید درس و بحثا و پژوهش و آموزشا رو با این قضیه تطبیق داد. من راجع به این مسئله صحبت بکنم، دو سه تا هم اصل رو مبنای بحث قرار میدم. اصل اول مفهوم اجتهاد در فقه سیاسی، فقه سیاسی اقتصادی یعنی نظام سازی کدامه و خط قرمزها کجاست، یعنی آسیب شناسی در فقه نظام ساز. اونی که میخوام اینجا بهش به طور خاص اشاره کنم اشاره است به قواعد فقهی که مفیدن برای نظام سازی. اصل ادعا اینه، این خواهش میکنم دقت کنید، ظرفیت عظیمی برای استنباط قواعد فقهی که مستقیم یا غیر مستقیم به درد نظام سازی میخورند، یعنی فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه حقوق در عرصه عمومی، محسوب میشن. ظرفیت عظیمی در فقه شیعه در منابع اسلام و تشیع هست که معطل مونده. یه بار دیگه عرض بکنم، ظرفیت عظیمی برای قاعده سازی فقهی در عرصه فقه سیاسی اقتصادی، فقه حکومتی یا نظام سازی و تمدن سازی در قرآن و حدیث وجود دارد که با همین روش‌های جواهری فقه سنتی کاملا قابل دستیابی است، ولی این ظرفیت عظیم معطل و ناشناخته مونده. به عبارت دیگه پیشفرض بنده برای این ادعا اینه که قواعد فقهی به لحاظ منبع اگر توقیفی است که باید در تعامل عقل و نقل قاعده فقهی به دست میاد دیگه، درسته؟ ما بعضی قواعد فقهی داریم که حتی یک آیه یا حدیث هم تازه براش ندارن، ولی قاعده فقهی هم داره ازش استفاده میشه، استفاده های مهمی هم ازش میشه. فقط با استدلال عقلی، با استنباط عقلی از جهتگیری کلی شریعت استفاده شدن. قواعد مهم فقهی داریم که حالا من مثال میزنم برای که کلیگویی نکرده باشم، که اینا کل مبناش یه خبر واحده که حتی در سندش هم اکثر آقایون بحث دارن، ولی این رو پذیرفتن به عنوان قاعده فقهی و چقدر فروع مهم فقهی برش بار میشه. خب وقتی یه همچی ظرفیتی از یک خبر واحده با سند ضعیف این همه استفاده دارید میکنیم، اون همه اخبار متواتر با سند قوی یا و آیات قرآن به خصوص، چرا تو عرصه قاعده سازی فقهی برای فقه سیاسی حکومتی که شامل فقه اقتصادی، سیاسی، حقوق خانواده، مفاهیم حقوق مدنی، جزایی، روابط بین الملل و از این قبیل هست، چرا اونجا تعطیل کردی گذاشتی کنار؟ برای که سخته، برای که اینا تولید فکر، تولید علمه، برای که اجتهاد حقیقی ایناست، که اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده منتها بر اساس همون مبانی عقلی و نقلی شریعت و همون متد جواهری، نه بدعت گذاری، نه روشن فکر بازی، نه تهجر. اجتهاد اینه. اون که اجتهاد نیست که، او البته راحته چون منابعش هست. یعنی ببینید یه ابواب موجود فقهی ما بسیار بسیار مهمن، خب اما خیلی آسونه. یعنی یک موضوع رو که برداری که قبل از شما 10 نفر مجتهد بزرگ راجبش اظهار نظر کردن، تقریرات آقایون رو بخونی، آیات و روایاتی هم که در مزان مربوط به اینه بره بخونی، تفسیرم رجوع کنی، یک نگاهی به سند هم بکنی، بیا اینا رو بگی، اسمش رو بذاریم درس خارج. این خیلی آسونه، خیلی آسونه. اما اون کاری که سخته اینه، هزاران مسئله وجود داره الان که نظام سازی کردی که از تو میپرسن، تو رساله ها نیست، تو درس و بحث خارج فقه و خارج فقه هم بحث نمیشه، و آخرش یه نفر جداگانه جدا جدا باید مثلا بره بشینه راجع به مسائل بحث کنه و حل کنه. روال عادی آموزش و پژوهش حوزه رو تو این مسیر قرار ندیم، اگر قرار ندیم خطرناکه. یعنی خودش تبلیغ، ترویج سکولاریسم. اگر فقه و اجتهادی وارد عرصه نظام سازی نشه، معنیش اینه که شما نظام سازی رو گذاشتی به عهده کی؟ جریان غیر دینی دیگه، چون اونا که دارن کار خودشونو میکنن که، تو بیکاری، تو صحنه نیستی. بله اجتهاد سخته. یه بار با بعضی از بزرگان آقایون از اساتید خودمون که الان جزو مراجعن بحث میکردیم اینا، گفتم آقا سبک توضیح المسائل نویسی ما اشکال داره. مردم فکر میکنن این توضیح المسائل رو مراجع علما خودشون میشینن مثل که یک مؤلف کتاب مینویسه، میشینن کتاب مینویسن. نمیدونن که مثلا طلبه شاگرد کسی میره مثلا از حواشی که ایشون زده بر 2-3 منبع، مثلا بر شرایع یا نمیدونم بر وسائل و از این قبیل، میرن اون حواشی رو، یا مثلا به عروه حاشیه زدن، میرن اون حواشی رو جمع میکنن میارن. اما اینکه این حاشیه بر چی زده شده و اون مسئله به لحاظ فقهی به درد درس بعد درس و بحث اجتهادی درس خارج میخوره، برای که ذهن طلبه رو آشنا کنه با این روش و متد، اما به درد مراجعه عام نمیخوره. که شما وقتی کتاب توضیح المسائل میارید تو بازار، مردم عادی، جوان عادی که اصلا این نثر توضیح المسائل گاهی درست نمیتونه بخونه، نمیفهمن چیه، یعنی چی این جمله ها، معنیش چیه. و بعد مسئله هایی که تو توضیح المسائل میاد، تو بخش، نه همه جاش، بخشش، بعضی مسائل بسیار بسیار مهمه که هر روز مردم گرفتارشن، تو هیچ توضیح المسائل میبینی نیست، هر روز گرفتارشن همه. بعضی مسائل گاهی حالا قبلا بیشتر بود که اصلا هیچ کس امروز گرفتارش نیست، مسئله خاصی بود در مورد شخص خاصی. تو تمام توضیح المسائل همطوری به تکرار، چون اون اومده اینم میاد اونم میاد اونم میاد، همینطور از وقتی که جامعه عباسی نوشته شد همینطور چون اون اومده اینم میاد اینم. خب آقا به بیرون نگاه بکنیم، مردم فکر میکنن این موسوعه فقه شیعه است، فکر میکنن این دائره المعارف فقه، فکر میکنن احکام دین ایناست همش. شما اینو برای یک طلبه وقت قرار میدی، به طلبه که احتیاج به توضیح المسائل فارسی نداره که، طلبه اهل به منابع رجوع میکنه، اهل یا اهل بحث و استدلال درس خارجه، یا اگر سطح داره میخونه کتاباش روشنه که چیه. توضیح المسائل مسائلی که اصلا گاهی مطرح نیست، برای هیچ کس مبتلا به نیست، مسائلی که میونی تو توضیح المسائل هست، مسائلی که به شدت امروز گرفتارشن مردم و نمیدونن حکم چیه، خلاف شرع دارن عمل میکنن، نیست تو توضیح المسائل. شما میدونید همین امر به معروف نهی از منکر تو رساله ها نبود، امام آورد دوباره، البته قبلا بود ولی شاید دو سه قرن دیگه کسی تو توضیح المسائل امر به معروف نهی از منکر نمی آوردن، امام دوباره برگردون تو رساله ها. خب صدها و هزاران مسئله مهمی است که امروز مردم گرفتارشن، تو هیچ توضیح المسائل نیست. چرا نیست؟ بعضی مسائلی که یک مسئله شخصیه، یک کسی تو بیابون گیر کرده، آب نیست، خاک نیست، دستشویی داره کرده، بعد یه استخوان شطوری هم پیدا کرده، سوال براش پیش میاد من با این استخوان تطهیر بکنم درسته یا نه؟ حالا تو توضیح المسائل مردم الان استخوان شطور از کجا گیر بیارن که این سوالو تو توضیح المسائل هم داری میاری؟ بابا یک کسی یک جای گیر کرده، از این جور مسائل که 2 میلیون مسئله است، همین الان میخواید 500 تا مسئله مطرح کنیم؟ همین الان که همین الان مردم تو خیابون ها، کوچه ها، خونه هاشون، مهمانی هاشون گرفتارن، اصلا نمیدونن این کار مثلا به لحاظ شرعی حکمش حرمته یا چیه. خب این تقصیر مراجع نیست که، البته به نظر من همه مسئولن، ولی یک سیستمی هنوز ما توضیح المسائل نوشتن برای مردم، برای این نسل مردمی که پای اینترنت و پای ماهواره و پای کتابای مختلف و سبکای مختلف زندگی رو داره نگاه میکنه، بعد میگن سبک زندگی اسلامی شیعی چیه، میگه توضیح المسائل برده، بعد توضیح المسائل برمیداره، اولا نثرش نمیفهمن. یه وقتی بعضی آقایون شروع کردن با نثر ساده گزینش مسائلی که مبتلا به مردمه، اینا رو شروع کردن، الان هم یکی دو نفر هستن، ولی این مسئله بازم تو حاشیه فقه وقتی نگاه میکنی مثلا انگار میکنی توضیح المسائل سوسولیه، میگن بعضی آقای توضیح المسائل سوسولیه، اینا مدرن بازی و فلان. بابا جون مخاطب توضیح المسائل مردم عادی هن. به بچه خودت شما نگاه کن که تو خونه خودت تربیت شده، توضیح المسائل دستش بگیره چی میفهمه؟ مسئله همینطور بدون مقدمه، بدون شرایط، بدون هیچ، یه مرتبه، چون اون سبک بحث مربوط به بحث پژوهشی اجتهادیه، اونجا این طرز بحث اونجا عالیه، همون رو بدون رعایت مقتضیات و فلان اینا بیاری بنزه تو دستبال مردم. خب این کار خود اهل بیت نمیکردن، برید ببینید اهل بیت چقدر زیبا و دقیق و مناسب با مخاطب بهترین کلمات رو انتخاب میکردن، هزار تا شرایط جنبی رو رعایت میکنن بعد یک چیزی رو میگن. در حتی طرز بیان احکام اجتهاد باید کرد، حتی طرز توضیح المسائل نویسی، انتخاب نوع چی رو کی کجا با چه زبانی بگی کی نگی، عقلم خدا داده از عقلت باید استفاده کرد، حتی در طرز مسئله گویی، در انتخاب آیه و حدیث، در نحوه بیان آیه و حدیث. میخواید آیه و حدیث بخونم که مخاطب وقتی، یعنی شما هم بلدید بهتر از منم بلدید، میخواید آیه و حدیث بخونیم هیچی نگیم غیر از دین، و وقتی از جلسه میرم بیرون کافر برم بیرون، میشه یا نمیشه؟ حالا یه وقت خود شما رو میخواید کافر کنم همینطوری؟ ها؟ نه، یک جلسه مستقل کافرسازی بذاریم، شما بیایید بنده فقط قرآن و حدیث براتون میخونم، منطقه بدون بیان مقدمات و مؤخرات و شرط و اینکه این معنیش چیه، اون روایت چیه، بدون ارتباط گزینشی. امام گفت حکومت میتونه مداخله کنه، ولایت مطلقه داره در توی معاملات بین دولت، حکومت با شهروندان، و مصلحت جامعه و نظام را قید قرار بده و با او میتونه این قراردادهای خاص رو وتو کنه یک طرفه به خاطر مصلحت نظام. بعضی از بزرگان فرمودن با این حساب که خب پس احکام معاملات اسلامی چی میشه؟ فردا مضاربه و مزارعه و مساقات و اینا رو هم بگیم فلان. امام فرمود اولا فرض کنیم لازم بشه به خاطر فقه حکومتی حکومت شرایط و قیودی بگذاره برای همین مضاربه و مساقات و اینا که در شرایط عادی معامله شخصی بین دوتا شهرونده، نه بحث حکومتی، چون فقه حکومتی که آمد مسئله دیگه مطرح میشه، یه چیزی به نام حق عموم و حق حکومت مطرح میشه، مفهوم ولایت اصلا همینه. این بزرگان مسئله رو در حد فقه خصوصی نگاه میکردن، روابط عادی شهروندی که آقا وقتی دو نفر با هم ترازی میکنن، بله گوش میکنید، وقتی دو نفر با هم ترازی میکنن در یک معامله، یا کارگر و کارفرما در باب اجاره اجیر میگیری با هم ترازی میکنن، دیگه طبق ترازی و شرط دو طرف عمل میکنی. اما از این طرف میگید حکومت میتونه بیاد برای ازدواج و طلاق، برای رابطه حقوق کار، رابطه کارگر و کارفرما، جدا از توافق خود دو تا طرف یه سری شرطهایی رو تحمیل و الزامی بکنه. این رو آقایون بعضیا فکر میکردن بدعت، توجه نداشتن به این قضیه، چون فقه رو فقط از منظر شخصی میدیدن، فقه حکومتی نگاه نمیکردن، چون فقه حکومتی در فرهنگ شیعه ضعیف شد، چون حکومت نداشته، همیشه به عنوان اپوزیسیون یه فقه زیرزمینی بوده شیعه، طبیعتا به روابط خصوصی بحث میکرده. یا اینکه بعضی آقایون فتوا دادن، یکی بعضی از آقایون دیگه، که آقا شخص مالک زمین نشه، هر چی هم زیر زمینش پیدا بشه مال خودشه، یعنی این زمین تا ریشه هاش تا اعماق زمین مال مالک خصوصی است، تا آسمون هم همینطور. لذا اگر کسی یه قطعه زمین خرید، زیرش منبع نفت پیدا شد، این نفت مال خود اوست. یعنی نگاه به فقه خصوصی. امام میگه یعنی چی که فقه مال او سطح زمین رو حق داره بخره و کار بکنه، منابع زیرزمینی مال حکومته، مال کل جامعه است، مال او نیست. ببینید اینجور نگاه ها چقدر تصادم پیدا میکنه. شما میدونید اصلا با این تفکر دو تا فقه میاد بیرون، با یه فقه تمام تصمیمات حکومتی میشه بدعت. اصلا لذا اینا کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره، کسی که معتقد شرع در زمان غیبت اصلا نباید اجرا بشه، شریعت عمومی، فقط احکام خصوصی فقهی اجرا میشه، و الا بخش اعظم احکام الله در قرآن و روایات که مسائل اجتماعی حکومتی اقتصادی سیاسی است، از نظر آقایون بگن یا نگن، بعضیا نه همشون، تعطیل مسکه تا ظهور حضرت، یعنی اقتصاد و سیاست و رسانه‌ها و آموزش و پژوهش و خانواده و این همه با نظام سکولار غربی و شرقی اداره بشه، از نظر اینا مسکه اشکال نداره، ولی با روش اجتهاد شیعی حکومتی نباید اداره بشه. خب اینا ببینید، اینا دو طرز نگاه دیگه، ولا کسی نگفته با تحول زمان صرفا شریعت متحول میشه، شریعت بر موضوعات بر اساس ملاکات حکم آورده، اگر زمان و مکان دخالت داشت در تغییر ملاک، یعنی ویژگی های درونی و بیرونی و شرط و قید او، طبیعتا تو روابط اجتماعی تغییر کرد، حکم تغییر میکنه. ضمن اینکه ما یک چیزی به نام حق حکومت، یعنی حق عمومی، حق جامعه، جدا از حق خصوصی داریم. حق الناس در فقه ما معمولا در بحث‌های فقهی در حد حقوق شخصی مطرح میشه، در حالی که حق ناس بالاتر حق عمومی جامعه است. اگر از منظر عمومی نگاه نکنی به فقه حکومتی، شما اصلا نمیتونی تمدن سازی کنی، باید تمدن سکولار بمونه تا آخر. اینه که میگم این تفکر ظاهرا مذهبی دو آتش است، اما عملا بدانه یا ندانه دامن میزنه به بحث به سکولاریزاسیون نهادهای اجتماعی اقتصادی و فقهی. خب سوالاتتون رو بدید پس، اگه وقت تمامه سوالاتو بدید. بیاد آقا سوالا رو گزینش نکنه، بذار من خودم اینجا بدید همه رو، بی زحمت بدید، بذار من خودم همه رو ببینم چیه، چون اصلا من اینجا هم فرصت که نمیشه به همینا جواب بدیم، من خودم ببینم اصلا برای خود من مفیده، حتی اگر فحش داده باشن مفیده.